بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در باب چهارم از سفر چهارم راجع به قوای نفس حیوانی بحث میشه. خب این باب مشتمل بر 12 فصله که در فصل اول اشاره کلی به قوای نفس حیوانی و منفعتی که هر کدام دارن شد و بحث فصل اول تمام شد. حالا ایشون بنا دارن که یک یک راجع به قوا بحث بفرماین و در فصل دوم راجع به قوه لمس، قوه لامسه بحث می فرماین. بحث راجع به قوه لامسه رو از اینجا شروع می‌فرمایند که حیوان برای حفظ مزاج و اعتدال مزاج خودش ناچار هست که دو تا کار انجام بده. یکی ضررها و تهدیدها رو از خودش دفع بکند و دیگر این که اون چه که به حال او منفعت داره اون رو جلب بکنه. حیوان اگر بخواهد مزاجش حفظ بشه، ترکیبش حفظ بشه، اعتدال مزاج داشته باشه، یعنی مزاجش از صحت برخوردار باشه و خلاصه اگر بخواد ادامه حیات بده، باید این دوتا کار رو انجام بده. یکی تهدیدها رو، ضررها رو، آسیبها رو از خودش دور بکند و دیگر این که منافع اون چه که به حال او سودمند است اینها رو هم جلب بکند. برای این دوتا کار نیاز حیوان به دو تا حس خیلی شدیدتر و بیشتره، یکی حس لامسه و یکی حس ذائقه، که با حس لامسهش کار اول رو انجام بده و با حس ذائقهش هم کار دوم رو. مثلا با حس لامسه درک بکند هوای خیلی گرم رو، خب از اون آب و هوا خودش رو دور بکند، یا مثلا هوای خیلی سرد رو از اون آب و هوا خودش رو باز دور بکند، هوای معتدل و مناسب رو لمس بکند، ادراک بکند، بره سراغ اون آب و هوا، در اونجا ساکن بشه. پس برای کار اول نیاز حیوان در میان حواس به حس لامسه شدیدتره و بیشتره. برای کار دومم به حس ذائقه، که غذای موافق را و سازگار رو بچشد و اون رو برای بقای خودش به بدن خودش برساند. پس بنابراین حیوان برای بقای خودش باید دو تا کار انجام بده، یکی دفع مضرت، یکی جلب منفعت، و برای این دو تا کار نیازش به دو حس بیشتر هست، یکی حس لامسه برای کار اول و یکی هم حس ذائقه برای کار دوم. ولیکن در میان این دو تا حس، یعنی خود حس لامسه و ذائقه، اونی که اول هست و اقدم هست و ابتدا باید اون رو داشته باشه، حیوان حس لامسه است. لذا حس لامسه در میان حواس اقدم حواسه و اولین حسیه که حیوان اون رو پیدا میکنه و دارا هست. چرا حس لامسه اقدم است از ذائقه و اول نسبت به ذائقه؟ به دو جهت. یکی این که اصل بدن حیوان و مزاج حیوان و اعتدال مزاج حیوان باید محفوظ بماند، یعنی از آسیب‌ها و تهدیدها مسون بماند تا نوبت برسه به جلب منفعت، تا اینکه برای بقای خودش منافع رو جلب بکنه. و اون حسی که با اون حس حیوان میتونه اصل وجود خودش رو و مزاج خودش رو و ترکیب خودش رو و بدن خودش رو حفظ بکند و از تهدیدها و آسیبها مسئول نگه بداره، اون حس لامسه است. بنابراین حس لامسه اول. جهت دوم این استش که چه بسا حس لامسه کار ذائقه رو هم انجام بده، یعنی جلب منفعت با غیر قوه ذائقه هم امکان پذیره. کرم فقط حس لامسه داره، با همون حس لامسه هم مضرات خودش رو لمس میکنن هم منافع خودش رو، مضراتش رو دفع میکنه منافعش رو جلب میکنه. ذائقه که نداره کرم. به این دو جهت حس لامسه اقدم حواس و اول حواسه. بعد ایشان یک مدعایی رو و مطلوبی رو مطرح می‌فرماین و برهان برش اقامه می‌کنن که اون برهان حدود دو صفحه به طول می‌انجامد. حالا اول مدعای ایشون رو و مطلوب ایشون رو عرض بکنم. مدعا و مطلوب در اینجا اینه، بعد از این مقدمه ای که گذشت، محل حس لامسه و موضع و جایگاه حس لامسه تمام بدن حیوانه، یعنی حس لامسه در تمام بدن حیوان سریان و جریان داره، جاریست. این مدعای ایشون و مطلوب ایشون. برهانی بر این مطلوب و مدعا ایشون اقامه می‌فرمایند. عرض کردم یکی دو صفحه این برهان به طول می‌انجامد. البته ما در حدی نیستیم که بخوایم حالا اظهار لحیه بکنیم و اظهار نظر بکنیم نسبت به ساحت مقدس صدرالمتعالین قدس سره، ولیکن به نظر میاد که این برهان متشتت، پراکنده و به قول خودمونی در هم بر همه، یعنی اینجوری اگر بخواد انسان همینجوری مثلا بخونه پیش بره ابهام داره، روشن نمیشه این برهان کما هو حق و این که منتج نتیجه‌ای باشه و مطلوبی باشه که ایشون میخوان. بنده خیلی فکر کردم که محورهای این برهان رو به صورت 6 تا بند به جوری که هیچ چیزی هم فروگذار نشه، یعنی تمام زوایای عبارت ایشون در این محورهای 6 گانه گنجونده بشه تا اینکه مشخص باشه، یعنی این محورها برجسته بشه، چون خیلی حالا عبارت رو ملاحظه خواهید فرمود قاطی پاتیه به قول معروف، یعنی هر تیکش یه جایی و خلاصه اینها رو به هم وصل کردن چسبوندن، خب خلاصه یه خورده معونه میخواد. حالا برای که هم کار خودمون رو راحت بکنیم در بیان و هم کار سرورانی که به مضمون روایت قید العلم بالکتابه عمل میکنن و یادداشت برمیدارن کار اونها رو راحت کرده باشیم، بنده این 6 بند رو یادداشت کردم میخونم. حالا در ضمنش هم ممکنه یه توضیح مختصری بدم، بعدم عبارت رو تطبیق کنیم. ببینید برای که این برهان تمام بشه، پس مدعا و مطلوب اینه که محل قوه لامسه تمام بدنه، یعنی قوه لامسه از سر تا پای بدن سریان داره و جریان داره. این مدعاست. حالا برهانی که دو صفحه طول میکشه، این شش تا محور رو بنده استخراج کردم. حالا البته خیلی سعی کردم خلاصه و کوتاه یادداشت بکنم، خیلی وقت گرفته نشه. بند اول و محور اولینه: بر اساس اتحاد مدرک و مدرک باید بین آن دو سنخیت باشد. این بند اوله. خب اتحاد مدرک و مدرک رو ایشون بیان فرمودن در جلد سوم، به طور مستوفا مفصل بحث شده و یکی از مبانی حکمت متعالیه خب همینه دیگه. این محور اول بر اساس اتحاد مدرک و مدرک باید بین آن دو سنخیت باشه. خب مدرک و مدرک باید یک تناسبی داشته باشن، مثلا باصره نمیدونم مبصرات رو ادراک بکنه نه مسموعات رو، چون میخواد یکی بشه. یا مثلا سامعه مسموعات رو ادراک بکنه نه مبصرات رو، مثلا چون بناس آخه اینها یکی بشن. از سنخیت و علت الانزمام و اتحاد که دیگه بالاتر از انزمام هم هست، باید یه تناسبی بین مدرک و مدرک باشه تا اینها بتونن با هم اتحاد پیدا بکنن و یکی بشن. این بند اول و محور اول. بند دوم، ملاحظه بفرمایید، به قیودی هم که ذکر میشه کمال عنایت بشه. دو، پیرو سنخیت، یعنی همونی که در بند اول گذشت، باید حامل مدرک با مدرک و حامل آن سنخیت داشته باشه. طبق همون سنخیت بین مدرک و مدرک که در بند اول گذشت، حامل مدرک، الان مثلا مدرک در اینجا مورد بس قوه لامسه است، حاملش هم میخوایم بگیم تمام بدنه، محلش تمام بدنه، این حامل مدرک هم باید با مدرک که مثلا ملموسات مدرک لامسه هستن، هم با مدرک و هم با حامل مدرک و حامل آن، باز اون محلی که مدرک داره، اینا باید سنخیت. یعنی اگر بنا شد مثلا مدرک و مدرک سنخیت داشته باشه، خب این مدرک محلی داره دیگه، نمیشه که باز اون محل سنخیت نداشته باشه، یا مثلا اون مدرک محلی داره. اینم بند دوم، که حامل مدرک با مدرک و حامل آن، یعنی حامل مدرک سنخیت داشته باشه. بند سوم، پیرو اصل دوم، یعنی همین بند دوم که گذشت، حامل قوه لامسه بدن است که از جنس عناصری است که ماده ملموسات، داخل پرانتز کیفیات فعلیه و انفعالیه، این توضیح برای ملموسات ها، کیفیات فعلیه و انفعالیه. پیرو اصل دوم، حامل قوه لامسه بدن است که از جنس عناصری است که ماده ملموسات یعنی کیفیات فعلیه و انفعالیه از اون جنس هستن. حالا با هر تعبیری میخواید این جمله رو تمام بکنید دیگه، من تمام نکردم اینجا این جمله رو. حامل قوه لامسه بدنه. چرا؟ فعلا حالا نمیگیم تمام بدن، حالا تا برسیم به اون مدعا بعد از شش بند، که از جنس عناصریست، بدن دیگه از عناصر ترکیب شده، که ماده ملموسات، این ماده ملموسات یعنی حامل ملموسات. ملموسات چیان؟ چیا رو ما لمس میکنیم با لامسمون؟ کیفیات رو، یعنی کیفیات اجسام رو، کیفیات عناصر رو، کیفیاتی که باز حامل اونها عناصره، محل اونها عناصره، که کیفیات هم یا فعلیه هستن و یا انفعالیه هستن، که دو تا کیفیتن که حرارت و برودت باشن، اینا رو میگن کیفیات فعلیه چون تاثیرگذارن. دو تا کیفیتم که رطوبت و یبوست باشه، اونا رو بهش میگن انفعالیه، چون اونها انفعالی که اجسام دارن به واسطه مثلا اون دو تا کیفیت. خب اینم شد اصل سوم، بند سوم، که حامل قوه لامسه بدنه. چرا؟ چرا بدنه؟ چون بدن از جنس عناصری است که ماده ملموسات یعنی کیفیات فعلیه و انفعالیه از آنها ترکیب یافته است، یعنی از اون عناصر ترکیب شد. خب چهار، البته حالا شاید تمام مثلا اون چه در این محور و ششگانه ما آوردیم اینا مستقیما دخلی در تتمیم برهان نداشته باشن، ولی ما خواستیم اون چه که ایشون در این یکی دو صفحه فرمودن همه اونها بیاد تو این شش تا محور. بند چهارم و محور چهارم اینه: حامل قوه باصره روح بخاری در ملتقى العصبتین است. ببینید دو تا عصب از مغز سر منشعب میشه که اینا در پیشانی به شکل دو تا دالی که به حساب به هم از پشت چسبیده باشن در پیشانی، اینها با هم ملاقات میکنن که اونو بهش میگن ملتقى العصبتین. وقت بعد اون عصبی که از سمت راست میاد میره به چشم چپ و اون عصبی که از سمت چپ میاد میره به چشم راست. خب روح بخاری هم که دیگه داستانش کهنه شده دیگه، قدیمی شده دیگه، زیاد ذکرش به میان آمده که در طب قدیم خیلی به شأن روح بخاری اعتنا و اهتمام میورزیدن که بخاری که از گردش خون در بدن متصاعد میشه و در تمام اعضا و جوارح و منافذ بدن نفوذ پیدا میکنه، اینو خیلی براش اهمیت قائل بودن. حامل قوه باصره، البته حالا ما اول این بند چهار یه نیزی هم آوردیم، نیز چون این با عنایت به همون اصول قبلی است. نیز حامل قوه باصره روح بخاری در ملتقى العصبتین است. او بخاری که در اون محل ملاقات اون دوتا عصب در پیشانی هست که به لحاظ شفافیت، آخه روح بخاری چون بخاره دیگه، بخار یه شفافیتی داره، یه جلایی داره، یک لطافتی داره در مقابل سقالت و زخامت و اینها، که به لحاظ شفافیت با مدرک باصره، با مدرک باصره یا مدرکات باصره که انوار باشد سنخیت دارد. آخه نگفتیم که باید حامل مدرک هم با مدرک هم با حامل مدرک باید سنخیت داشته باشه در اصول قبلی؟ این پیرو اوناست. حامل قوه باصره روح بخاری در ملتقى العصبتین است. بله، در ملتقى العصبتین است که به لحاظ شفافیت با مدرکات باصره که انوار باشد سنخیت دارد و بدین لحاظ به آن مجمع نورین گویند، یعنی به همون ملتقى العصبتین. آن اشاره به ملتقى العصبتین که به ملتقى العصبتین مجمع نورین میگن. خب این راجع به حامل قوه باصره بود. ادامه همین بند چار: و حامل قوه سمع روح در عصب سماخ است. این پرده گوش، روح در عصب سماخ است که به خاطر شفافیت، یعنی شفافیت هم روح بخاری ها، که به خاطر شفافیت با ماده اصوات یعنی هوا سنخیت دارد. اونی که باز حامل اصواتیه که مسموع ما هستن همین هواست. ماده که میگیم همون حامله، همون محل مقصوده. با ماده اصوات یعنی هوا سنخیت دارد. و حامل قوه شم بخارات در اقصای بینی و حامل قوه زائقه آب دهان در زبان است. حامل قوه
شم بخارات در اقصای بینی و حامل قوه زائقه آب دهان در زبان است. البته از نظر لطافت اول حس زائقه و شامه و بعد سمع و بصر است. یعنی حس لامسه که هیچ، او که اصلا لطافتی نداره، اون که هیچ. زائقه و شامه اینا از لطافت کمتری برخوردارن، سمع و بصر از لطافت بیشتری، اونا مرتبشون در لطافت بالاتر هست از زائقه و شامه. خب اینم بند چهارم بود که تمام شد. بند پنجم، قوای مدرکه باطنه به لحاظ تجرد مدرکاتشان بر اساس اتحاد مدرک و مدرک مجرد و فاقد محلن. اینا حالا راجع به حواس ظاهره بود که محل مثلا هر حسی قوه کجاست، اما راجع به قوای مدرکه باطنه از حس مشترک و خیال و واهمه و حافظه و قوه متصرفه، اینها چون مدرکشون مجرده، البته تجرد مثالی داره، از اون طرف هم که مدرک و مدرک یکی هن، لذا اینا خودشون هم میشن مجرد، دیگه دنبال محل برای اینها نباید گشت، نباید سراغ محل رفت. بنابراین قول مشهور یعنی مشائین که محل آنها را دماغ میدانند صحیح نیست، چون مشائین برای حواس باطنه، برای قوای مدرکه باطنه هم قائل به محالی هستند در دماغ و مغز سر. اینم بند پنجم. عرض کردم حالا اینا اینجوری نیست که همش در این برهانی که حالا در اینجا بر مدعا داریم دخالت داشته باشه مستقیما، دیگه برهان با حواشی که داره می‌خواستیم همش در این شش تا محور جمع بشه. بند ششم که دیگه آخرین بنده و آخرین محور اینه، حواس زائقه و شامه و سامعه و باصره به لحاظ مراتب لطافتشان، چون گفتیم که مثلا از نظر لطافت اول زائقه و شامه هستن، بعد سمع و بصر، اونا لطافتشون بیشتر. حواس زائقه و شامه و سامعه و باصره به لحاظ مراتب لطافتشان محلشان در بعضی از اعضا مانند اقصای بینی، یعنی اون ته بینی، زبان، ملتقى العصبتین و صماخ است که پرده گوش باشه، ولی حس لامسه در تمام بدن جاری است، در تمام بدن یعنی اعضای بدن جاری است، چه دارای لطافت باشن و چه نه، یعنی چه اون اعضایی که لطافت دارن و چه اون اعضایی که لطافت ندارن، در همه بدن جاریه. چرا؟ حالا چون با تماس و استکاک با سطوح اجسام لمس محقق می شود، چون لمس میخواد با تماس با سطح جسم، کناره جسم محقق بشه. خب حالا مثلا دست بخوره به کناره جسم، نمیدونم پا بخوره به کناره جسم، چون با تماس و استکاک با سطوح اجسام لمس محقق می شود، بنابراین قوه لامسه در تمام بدن جاری است. این برهانی است که ایشون حالا در ضمن یکی دو تا صفحه اقامه می کنند بر این که محل قوه لامسه تمام بدن هست، که عرض کردم حالا این در عبارت خیلی پراکنده است که به سختی و با تأمل میشه این محورها رو استیاد کرد و از یکدیگر تفکیک کرد تا فرمایشیشون روشن بشه که خلاصه با هر جمله‌ای به کجا میخوان بزنن و اشاره بفرماین. بله بله دیگه ملموسات که بنا شو حس لمس که اصلا لطافتی نداره دیگه. بله 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 عیب نداره دیگه، چون بنا شد که محل قوه لامسه دیگه شرط لطافت درش نباشه، ولی نه اینکه اگر لطافت باشه مثلا دیگه نمیتونه لمس بکنه. اونی که مانع مثلا سمعه اون کثافتشه، ولی دیگه از اون طرف لطافت دیگه مضر به لمس نیست. تمام اعضای بدن، چه اون اعضایی که لطافت دارن چه اون اعضایی که ندارن، در همه اونها حس لامسه هست، چون بناست که با تماس بدن با سطح جسم لمس تحقق پیدا بکنه. این باید در تمام اعضای بدن حس لامسه جاری باشه. حالا عبارت رو هم ملاحظه بفرمایید. اول اون مقدمه‌ای که قبل از بیان برهان عرض کردم اونو میفرمان، بعدم برهان. حالا البته یه دغدغه‌ای مرحوم علامه طباطبایی در تعلیقه دارن، یه توضیحی و راه حل مشکلی مرحوم متعله سبزواری دارن، اینو فعلا امروز ما اشاره نکردیم، اونو انشالله فردا بهش اشاره خواهیم کرد، حالا این مطلب روشن بشه. الفصل الثانی فی اللمس و احواله، فصل دوم راجع به لمس و احوال و اوصاف لمس. قد علمت ان الحیوان الارضیه لکونه حامل کیفیت اعتدالیت یحتاج الى قوت حافظت ایاها. قد علمت در همین فصل قبلی اونجا گفتیم که حیوان ارضی، نه حیوان سماوی که فلک باشه، حیوانی که روی زمینه، چون حامل کیفیت اعتدالیه است که بهش مزاج میگن، یعنی دارای مزاجی است که اگر اون مزاج در حد اعتدال باشه حیوان باقی میمونه و محفوظ میمونه، یحتاج الی قوت حافظت ایاها، بنابراین حیوان نیاز داره به یک قوهی، به یک حسی که حافظ این کیفیت اعتدالیه باشه، که مزاجش رو حفظ کنه، اعتدال مزاجش رو حفظ کنه، خودش رو از سرما گرما محافظت بکنه تا اینکه مریض نشه. حافظت ایاها مدرکت للجسم المحیط به کالهواء و الماء، نیاز داره به یه قوهی، به یه حب، به یه حسی که حفظ بکند این کیفیت اعتدالیه مزاجیه را و ادراک بکنه با اون قوه و حس که همه حس لامسه باشه، جسمی که احاطه بهش داره مثل آب و هوا، بفهمه که تو چه آب و هوایی قرار گرفته. انهو مخالفون لیهتر زمنهو، ادراک بکنه که این آب و هوا سازگار نیست باش، مضر بهش، تا اینکه پرهیز بکنه از اون آب و هوا، کوچ بکنه. حتی لا یکونه محرقن ایاهو به هر رهی او مجمدن به بردهی، تا اینکه در نتیجه اگر اون هوا مثلا به شدت داغه با حرارتش این رو نسوزونه، و اگر به شدت سرده با برودتش این رو منجمد نکنه، یخ نزنه. او موافقون لیطلبه او یسکن فیه، ادراکی بکند با اون قوه، با اون حس، که آیا این آب و هوا موافق و سازگاره باش، تا طلب بکند اون آب و هوا رو، مثل آب و هوای معتدل، یا ساکن بشه در اون محیط، در اون محیط آب و هوایی. فهوه اقدم الحواس، پس بنابراین این قوه لامسه و حس لامسه این پیشین ترین و آغازین ترین حواس، اول حسیه که حیوان باید داشته باشه و دیگه نمیشه حیوانی باشه که فاقد او باشه. و یشبه ان یکون الحاجت الی اللمس لدفع المضره اقوا. حالا اونجور که ما بیان کردیم از مجموع حالا این نصف صفحه که خواهیم خوند استفاده میشه که برای دفع مضرت نیاز داره به لامسه، برای جلب منفعت و غذا به ذائقه، منتها به دو تا وجهی که عرض کردیم خود لامسه نسبت به ذائقه باز اقدمه و اوله. و یشبه ان یکون الحاجت الی اللمس لدفع المضرت اقوا، احتیاج به لامسه برای دفع ضرر قوی تره تا احتیاج به ذائقه برای جلب منفعت. پس معلوم میشه که برای جلب منفعت هم نیاز حیوان به قوه ذائقه شدیده، منتها به لامسه شدیدتر، بیشتر و زودتر. و ال از ذوق لدلالت علی المطعومات التي یستبقا بها الحیات اشد، یعنی باز و یشبه ان یکون الحاجت الی الذوق، مثل این که احتیاج حیوان به ذائقه تا این که اون ذائقه دلیل و راهنمای او باشه بر مطعومات و غذاهایی که حیات حیوان به وسیله اون مطعومات و غذاها باقی میمونه، اشد شدیدتره. یعنی پس شدیداً به دو تا قوه نیاز داره، یکی لامسه برای دفع مضرت، یکی ذائقه برای جلب منفعت. لکن الحاجت الى دافع المضره لاستبقاء الاصل اقدم من الحاجت الى جالب المنفعه لتحصیل الکمال. لکن احتیاج به لامسه که به وسیله او دفع مضرت میکنه برای حفظ اصل بدن، آیه اصل و اساسی باید بمونه تا بعد بره دنبال جلب منفعت براش، این از احتیاج به ذائقه که جالب منفعته برای تحصیل کمال، جلب منفعت میکنه برای تحصیل کمال، جلوتره. خب یه وجهش همینه که باید اصلی باقی بمونه تا بعد نوبت برسه به جلب منفعت. یه وجه دیگه هم اینه، ولئن باز علت هم یه اقدم بودن که احتیاج به دافع مضرت اقدمه و قبل از احتیاج به جالب منفعته. ولئن وجه دومه، ولئن جلب الغذائه یمکنو به سایر الحواس، یعنی کار جلب منفعت با لامسم میشه، مثل کرم ها. چطور؟ در کرم که ذائقه نیست با همون لامسه هم دفع مضرت میکنه و هم جلب منفعت. پس بنابراین لامسه نسبت به ذائقه اوله و اقدمه. خب فظهر ان اللمسه اول الحواس و اقدمها، پس روشن شد که لامسه اول و اقدم حواسه و دیگه حیوانی نیست که بدون حس لامسه باشه. خب حالا اون مدعایی که به دنبالش برهان میاد، و انه یجب ان یکون کل البدن موصوفا بالقوة اللامسه. البته حالا زهره عطف از نظر عبارت عطف است بر همون زهره انه و انه، منتها با برهانی که به دنبالش میاد لازم است که تمام بدن دارای قوه لامسه باشه، یعنی محل قوه لامسه تمام بدنه و قوه لامسه در تمام بدن ساریست. ول برهان و علا زالک، زالک اشاره به همین که محل قوه لامسه تمام بدنه، برهان بر این مطلب اینه، ان بدن الحیوان من جنس مادت الکیفیات الملموسه و کذا جمیع و اعضایی، بدن حیوان از جنس ماده و محل ملموساته که کیفیات ملموسه همین کیفیات فعلیه و انفعالیه است که در عناصر و اجسام هستن و ما با قوه لامسمون لمسشون میکنیم. چطور محل این کیفیات ملموسه عنصره؟ بدن ما عنصره، یعنی محل لامسه با محل ملموسات سنخیت داره. و کذا جمیع اعضایی، همه اعضای بدن هم همینه، هر عضوی از اعضای بدن حیوان سنخیت داره با ماده ملموسات، یعنی از جنس عناصر. و این دنا ان المدرکه دائما من جنس المدرک، به نظر ما یعنی در حکمت متعالیه مدرک همیشه باید از جنس مدرک باشه، یعنی سنخیت داشته باشه، به خاطر همون اتحاد مدرک و مدرک که در جلد سوم ثابت شده. ف فالذی یسری فی جمیع البدن من قوت الحیات والادراک لا یمکن ان یکون غیر مبدا الادراک اللمسی. پس اون قوه‌ای که محلش همه بدنه، اونی که ساری در جمیع بدنه، این من بیان از الذی، که اون بیان باشه از قوه حیات و ادراک، یعنی اون قوه ادراکی حیوان که در همه بدن حیوان جاریه، اون نمیتونه چیزی باشه غیر از لامسه، یعنی لامسه است که در تمام بدن حیوان جاریه، اون حواس دیگه اینجوری نیستن، اونا هر کدوم در یه عضوی هم. اما غیره فلا یمکن ان یکون ساریا فی کل البدن، اما غیر لامسه، غیر ادراک لمسی، ممکن نیست که ساری در همه بدن باشه و محلش همه بدن باشه. مثلا حامل القوه البصریه لا یمکن ان یکون سایر الاعضا، محل باصره نمیتونه همه بدن باشه. چرا؟ لکثافتها و ظلمتها، به خاطر کثافت معنی ضخامت، به خاطر ضخامت و تاریکی که اعضا دارن، همه اعضا که نمیتونن محل قوه باصره، باصره میخواد انوار رو ادراک بکنه، هم خودش هم محلش باید با این انوار یه تناسبی داشته باشن، یه سنخیتی داشته باشن. چرا؟ لأن مدرکات هذه القوه هی الانوار، به خاطری که مدرکات قوه باصره نوره، یه چیز روشنی رو میخواد قوه باصره ادراک بکنه. فمدرکها لابد ان یکون متحدا معها بالماهیه کما قررناه، پس مدرک انوار که باصره هست، این باید متحد باشه با انوار از نظر جنس و ماهیت، باید از سنخ اونها باشه. کما قررناه، هم الان در بالای همین صفحه که گفتیم مدرک باید همیشه از جنس مدرک باشه، هم در بحث اتحاد مدرک و مدرک که این بر پایه همون مطلب داره بیان میشه. و لیست اعضاء البدن انوارا لا بالفعل ولا بالقوه، تمام بدن، تمام اعضای بدن که نور نیستن، نه بالفعل نورن نه بالقوه، نه الان نورن نه بعدن نور میشن، نه. کش شفاف، این شفاف اشاره به همون روح بخاری در ملتقى العصبتین و در سماخ و پرده گوشه که محل قوه باصره و سامعه هستن. این کش شفاف یعنی چنان که شفاف نور هست، سنخیت داره با نور، همون روح بخاری لطیف و شفافی که در ملتقى العصبتینه که محل قوه باصره است و در سماخه که محل قوه سامعه است. فاستحال ان یکون نور البصره ساریا فی تلک الاعضاء، پس محاله که باصره ساری باشه در همه اعضای کثیف و ظلمانی بدن. چرا؟ لانها کثیفتون کدرتون، به خاطری که اعضای بدن کثیفن، یعنی زخیمن، کدرن، تاریکن. و کذا قیاس و سم، یعنی سم رو هم به هم بصر قیاس کن، اونم همینجوره، اون هم نمیتونه ساری در همه اعضا باشه. چرا؟ به خاطر این که میخواد اصوات رو ادراک کنه، ماده اصوات و محل اصوات هم حواس، پس باید محل سامع هم با این محل اصوات که هوا هست یه سنخیتی داشته باشه، هم با خود اصوات هم با محلش. و کذا قیاس و سم، این میخوره به قبل، که یعنی سم هم قیاس میشه بر بصر، همین حرفایی که راجع به باصره گفتیم برای سامع هم هست. درسته که از نظر عبارت سایر الادراکات الباطن هم عطف بر سمعه، و کذا قیاس و سمعه و سایر الادراکات الباطنه، از نظر ترکیبی و نحوی این سایر عطف بر سمعه، یعنی قوای مدرک باطن هم قیاسشون همینه، یعنی اونها هم محلشون بدن نیست، منتها دیگه از نظر محتوایی و معنوی دیگه به بعد مربوط میشه، او بعد اونچه که میاد دیگه مربوط به همین ادراکات باطن است. فقط اشتراکش با سم که عطف شده فقط در اینه که مدرکات باطنه محلشون بدن نیست، سامعه محلش تمام بدن نیست، مدرکات باطنه اصلا محلشون بدن نیستن. چرا؟ چون مدرکاتشون مجرده، بر اساس اتحاد مدرک و مدرک خودشون هم مجردن، مجردم که محل نداره که، لذا نباید دنبال محل مادی بر اونا گرفت. ادراکات باطنه مثل چه کلوهم و الخیال و کذا قیاس و سمعه و سایر الادراکات الباطنه کلوهم و الخیال. مدرکات باطنه مثل واهمه، مثل عرض میکنم خیال، حواس باطنه. اونام قیاسشون همینه، یعنی بدن محل اونها نیست. چرا؟ چرا بدن محل اونها نیست؟ علتش اینه، لأن البدن و اعضاءه لیست موهومتن ولا متخیلتن. ما اینجا یه کلمه بذات تو حاشیه توضیحاً اضافه کردیم، لیست موهومتن بذات ولا متخیلتن، چون بدن و اعضاء بدن موهوم و متخیل بذات نیستن، یعنی مجرد نیستن، مادیان. بله این بدن اگر مورد ادراک قرار گرفت مجرد میشه، اونم نه خودش مجرد بشه، او صورت ادراکیش. بله الان این بدن مجرد نیست، اما این قابلیت رو داره که من یا یه مدرک نگاه بکنه به این بدن، صورت مجرد این بدن مورد ادراک قرار بگیره، یعنی یه صورت مجردی ساخته بشه از این بدن، پیدا بشه از این بدن، این قابلیت رو داره. اما خود بدن مجرد نیست، چون بدن و اعضای بدن مجرد نیستن. چرا؟ لکونه ها مادیتن، چون بدن و اعضای بدن مادیتن. ولا تدخلو هیه فی عالم الوهم و الخیال، بدن و اعضای بدن داخل در نشأه تجرد نیستن. عالم وهم و خیال یعنی هم عالم مثال، عالم تجرد غیرتام، تجرد برزخی و مثالی. بل صورتون اخرى مناسبتون ایاها، او به ذاتی که گفتیم به خاطر این بود. بله صورت دیگری هست غیر از این بدن که مناسب با این بدن، حاکی از این بدن، مطابق با این بدن، او مجرده، همونی که مورد ادراک مدرک قرار میگیره، همون صورتی که از بدن تو ذهن میاد. بل صورتون اخرى مناسبتون ایا، بلکه یه صورت دیگری است از بدن و اعضای بدن که مجرده، که البته مناسب و منطبق با همین بدن است. ایاها اشاره به همون بدن و اعضای بدنه. کما یقع فی ادراک الوهمی و الخیالی، چنان که این صورت اخرى در ادراک وهمی و خیالی واقع میشه، یعنی وجود پیدا میکنه، تحقق پیدا میکنه وقتی یه مدرکی این بدن رو مورد ادراک قرار بده. و منها هنا یعلم ان الواهمه والخیاله والمدارک الباطنه لیست مادیه موجوده فی عضو کالدماغ کما هو المشهور. و منها هنا، ها هنا چیه؟ همین که گفتیم، و کذا قیاس و سم و سایر الادراکات الباطنه، که گفتیم قیاس مدرکات باطنه همینه که بدن محلشون نیست. چرا؟ چون بدن مادیه و مدرکات اونها مجرده. از همینجا معلوم میشه که واهمه و خیال و به طور کلی حواس باطنه اینها مادی نیستن و موجود در عضوی مانند مغز سر نیستن، چنان که مشایین میگن. نه، حرف مشایین درست نیست. چرا؟ لما مهدناه من قاعدت اتحاد المدرک و المدرک، به خاطر اون قاعده اتحاد مدرک و مدرکی که در جلد سوم ما تمهید کردیم و آماده کردیم و بیان کردیم. خب مدرکات حواس باطنه مجردن، بدن مادیه، پس بنابراین بدن نمیتونه محل حواس باطنه باشه. و اما سایر الحواس ظاهره غیر لمس کذوق و شم و سمع و البصر، یه تقدیم تأخیری در عبارت صورت گرفته، و اما سایر الحواس ظاهره، اما بقیه حواس ظاهره غیر لمس، غیر از لمس، غیر از لامسه، مثل زائقه و شامه و سامعه و باصره، فهیه و انکانت مادیتن لکنها لیست کلمسه ساریتون فی جمیع البدن. اونام گرچه مادی هن، مثل لامسه که مادیه که محلش بدنه، اما فرقشون با لامسه اینه که اونها مثل لامسه در تمام بدن ساری و جاری نیستن. چرا؟ لأن بعضها کالسمع والبصر فی غاية اللطافة، چون بعضی از این سایر حواس ظاهره مثل سمع و بصر اینا در مرتبه بالای از لطافتن، فیجب ان یکون موضعه جزءا لطیفا شفافا او نحوه مناسبا لما ادرکت القوه، باید محلشون یه جزء لطیف شفافی باشه. مرحوم حاجی در حاشیه میفرمان این اشاره است به روح بخاری که در سماخه، نحوه اشاره است به روح بخاری در ملتقى العصبتین، باید محلشون یه روح بخاری لطیف و شفافی باشه که مناسب باشه و سنخیت داشته باشه با مدرکات این دوتا قوه، با مدرکات قوه سمع و بصر که اصوات و انوارن. ولیس کل عضو جزءا لطیفا، هر عضوی از اعضای بدن که لطافت نداره، و بعضها که ذوق و شم، این عطف بر اون لعنه بعضها، و این لم یکن به تلک لطافته لکنها لطیفتو نیزن، بعض از اون سایر حواس هم مثل زائقه، سایر حواس یعنی غیر از لامسه، مثل زائقه و شامه گرچه لطافت سامعه و باصره رو ندارن، لطافتشون کمتره، لکن اونام لطیفن، اونام یه مرتبه از لطافت دارن، مثل لامسه نیستن. چرا؟ لأن حامل مدرکاتها لیست اجسامن کثیفتن سلبتن، چون حامل مدرکات، حامل مدرکات زائقه و شامه اجسام کثیف سفت و محکم نیستن محل مدرکاتشون، بل اما بخاراتون و اما اجسامون رقیقتون، حامل مدرکات، حامل مدرکات زائقه و شامه یا بخاره، بخاراتی که در اقصای بینی هستن، یا اجسام رقیقه هستن که آب دهان باشه، آب دهان که در زبان هست، که اون مدرک زائقه مشمومات دیگه روایه، اینا در همون بخارات ته بینی هست، در بخاره، طعم غذا در آب دهان دیگه، در آب دهانی که در روی زبان، در زبان هست. ولیس کل عضو مناسبا لان یکون موضوع الرائحه و الطعم، هر عضوی تناسب نداره که موضوع و محل رائحه و طعم قرار بگیره، طبق همون اتحاد مدرک و مدرک و سنخیت مدرک و مدرک و محل هاشون. بل بعض الاعضا کباطن الخیشومل المشموم، بلکه بعض از اعضا مثل باطن اصل و اقصای بینی که او بخار باید در اون ته بینی، اون بخارات ته بینی، اون ته بینی قوه شامه در اونجاست، در اون ته بینی باید در اونجا باشه که اون بخارات رو ادراک بکنه، و جرم لسان للمطعوم، و جسم زبانم برای مطعوم، این محل قوه زائقه هست. و آب دهانی که در زبان هست، او میشه محل قوه زائده. و هازا به خلاف لمس، این چهار تا حس برخلاف لامسه هستن. چرا؟ فان جمیع الاجسام سواء کانت سلبتن او رخبتن کثیفتن او لطیفتن قابلتن لان تقوم بها قوت اللمس و یتعلق بها ادراکه. همه اجسام، این همه اجسام مرموماجی هم فرمودن مقصود اجسام بدنه، یعنی اعضای بدن. همه اجسام اعضای بدن چه سفت باشن چه شل، چه زخیم باشن و چه لطیف، اینها قابلن برای این که محل قوه لامسه باشن و ادراک قوه لامسه بهشون تعلق بگیره، که در همه اجسام بدن قوه لامسه باشه و ادراک لمس رو انجام بده. چرا؟ فإن هذا الإدراك إنما يحصل بمماسة السطوع و مساکتها، چون ادراک لمسی حاصل میشه با تماس، عرض میکنم، با سطوح اجسام و استکاک با سطوح اجسام. بنابراین محل قوه لامسه تمام بدنه. بله، خب باید آخه ما میخوایم دنبال اینیم که یه عضو خاصی از بدن محل قوه لامسه نیست. مرموماجی هم حاشیه دارن. و صلی الله علی محمد.